افسانه های روایت داستان‌های افسانه هایی از سراستان هایی از سراسر جهان همینجا بشنوید. راوی کامیونی که به برلین می رفت. مترجم فؤاد مسیحا. داستانی که می‌خواهم برایتان بگویم در تاریکی اتفاق افتاد و اگر قرار می‌بود که آن را دوباره بنویسم، تنها و تنها ناله‌های وحشت زده و دیگر صداهای اسرارآمیز آمیخته با آن کشتار را ثبت می‌کردم. مطمئناً بیشتر خوانندگان این داستان را فقط ساخته ی ذهن نویسنده خواهند دانست و یا پرداخت متوسطی از ژانر وحشت. اما من نیازی نمی‌بینم قسم بخورم که شما عجایب این دنیا را باور کنید. تابستان سال 2000 بود و من در یک بار در مرکز استانبول کار می‌کردم. انگلیسی دست و پا شکسته‌ای که حرف می‌زدم در کارم به من کمک می‌کرد، چون بیشتر مشتری‌های ما توریست بودن و اغلب از کشور آلمان که انگلیسی را به لهجه خنده‌داری صحبت می‌کردند. من در آن سال‌ها در حال فرار از جهنمی بودم که تحریم‌های اقتصادی برای ما ساخته بود. فرار من به خاطر ترس از گرسنگی یا صدام حسین نبود. در واقع از خودم و هیولاهای دیگر فرار می‌کردم. در آن سالهای بیرم ترسی ناشناخته حس تعلق به واقعیت‌های آشنا را از بین می‌برد و سبب می‌شد توحشی که در پس نیازهای ساده و روزمره مردم پنهان شده بود خودش را نشان بدهد. در آن سالها همه جا را بیرحمی زشت و غیر انسانی فرا گرفته بود و ترس مردن از گرسنگی به آن دامن می‌زد. ترس من از این بود که نشود روزی من هم به موشی بدل شوم که برای پیدا کردن یک لقمه نان دست به هر کاری می زند. از کاری که می کردم مقداری پول پسنداز کردم و آن را به یکی از آن آدم هایی دادم که مردم را گله گله از شرق برای چریدن به مزارع غرب قاچاق می کردند. راه های قاچاقی متفاوت بود و قیمت های مختلفی هم داشت. سفر هوایی با پاسپورت جعلی بسیار گران بود. راه ارزان این بود که قاچاقبر ما را اغلب پیاده و از راه جنگل از مرزها عبور می داد. به جز پیاده روی بخشی از این راه باید با قایق در دریا طی می شد و یا از مسیر زمینی و داخل کامیون. من دومی را در نظر گرفته بودم. هرچند شنیدن شایعاتی در مورد ابزاری که پلیس از آن برای اندازه‌گیری مقدار دیوکسید کربن تولید شده از تنفس افراد پنهان شده داخل کامیون استفاده می‌کرد، نگرانم کرده بود. اما چیزی که مرا از سفر با کامیون منصرف کرد، این ابزار نبود، بلکه داستان یک جوان افغان به نام علی و ماجرای کشتار در کامیونی بود که به سمت برلین می رفت. این افغان در واقع بهترین مورد در مورد قصه های مهاجرت و قاچاق بود. او 10 سال غیرقانونی در استانبول زندگی کرده بود. کار سیاه می کرد و مواد می فروخت تا پولی را که به دست می آورد برای فاحشه های روس و دادن رشوه به پلیس ها مصرف کند. بعضی مرا به خاطر اینکه داستان کامیون عازم برلین را باور کرده بودم مسخره می کردند. اما در واقع من چند دلیل برای باور کردن این داستان داشتم. به نظر من دنیا بسیار شکننده، ترسناک و غیر انسانی است. یک ضربه کوچک برای اینکه به شما چنگ و دندان نشان بدهد و طبیعت زشتش را رو کند کافی است. بدیهی است که داستان‌های غم‌انگیز بسیاری در مورد مهاجرت از رسانه‌ها شنیده اید که بیش از همه به غرق شدن پناهجویان در آب‌های بین راه می‌پردازند. به نظر من تا جایی که به دغدغه‌های عمومی ارتباط دارد، این گونه غرق شدگی‌های گروهی بیش از هر چیز صحنه جالبی از یک فیلم مثلا تایتانیک جدید است. رسانه ها به عنوان مثال از کمدی سیاه حرف نمی زنن. درست همان گونه که شما در هیچ گزارشی نمی خوانید که نیروهای وابسته به دموکراسی اروپایی وقتی گروهی از انسانهای خیس از باران، گرسنه و سرمازده شب هنگام و در میان یک جنگل بی سر و ته به چنگشان می افتند، با آنها چه می کنند؟ من خود دیدم که پلیس‌های بلغار یک جوان پاکستانی را آنقدر با بیل زدند که از هوش رفت. بعد در آن سرمایه کشنده از ما خواستند که وارد رودخانه‌ای بشویم که تقریباً یخ زده بود. بعد هم همه ما را تحویل ارتش ترکیه دادند. علی می‌گوید که آنها 35 جوان عراقی بودند. جوانهایی با آرزوهای بسیار که با یک قاچاقچی ترک به توافق رسیده بودند که آنها را سوار کامیونی کند که قرار بود غذاهای کنسرو شده را از استانبول به برلین ببرد. توافق این بود که هر کدام از آنها برای این سفر 7 روزه 4000 دلار به قاچاقچی بدهند. کامیون فقط شبها حرکت میکرد و روزها را در شهرهای کوچک مرزی میگذراند. غذای حاجت در طول شب در بطری‌های خالی آب مجاز بود، اما برای بیشتر از آن باید تا روز و توقف کامیون صبر میکردند. هیچ کس حق نداشت در طول سفر با خود موبایل داشته باشد. زمانی که کامیون در ایست بازرسی توقف میکرد، همه باید ساکت میبودند و بی سر و صدا نفس میکشیدند. و در نهایت اینکه به هیچ عنوان در طول سفر با هم جر و بحث نمیکردند و درگیر نمیشدند. اما آنچه سبب نگرانی این گروه 35 نفره میشد داستانی بود که چند روز پیش در روزنامه های ترکیه منتشر شده بود. داستان در مورد گروهی از افغان‌ها بود که پول زیادی به یک قاچاقبر ایرانی داده بودند تا آنها را داخل کامیون به یونان برساند. کامیون تمام شب را حرکت کرده بود. نزدیک صبح کامیون توقف کرد و قاچاقبر به مسافران گفت که به یکی از شهرهای مرزی یونان رسیدند و باید خیلی آرام و بی سر صدا از کامیون پیاده شوند. افغان‌ها کیف‌هایشان را بغل کردند و با لذتی توأم با ترس زیر درخت بزرگی نشستند. قاچاقبر به آنها گفت که در جنگل کوچکی در یونان هستند و تنها کاری که باید بکنند این است که تا صبح منتظر بمانند تا پلیس یونان سر برسد و به محض دیدن پلیس باید فوراً درخواست پناهندگی بدهند. فردا صبح روزنامه‌های ترکیه عکسی از افغان‌هایی که زیر درختی در یک پارک عمومی در مرکز استانبول نشسته بودند منتشر کرد. کامیون تمام شب آنها را در خیابان‌های استانبول چرخانده بود و مثل تمام داستان‌های تقلب و فریب، قاچاقبر ایرانی و کامیونش غیب شدند و آن افغان‌ها به زندان افتادند تا منتظر اخراج از ترکیه باشند. اما گروهی که قرار بود سوار کامیون عازم برلین شوند چاره‌ای جز قبول خطر نداشتند. ترس از داستان‌هایی که در مورد فریب می‌شنیدند به معنای فلج شدن از دست دادن امید و بازگشت به کشوری بود که مملو از گرسنگی و بی‌عدالتی بود. آنها به شهرت قاچاقبری که انتخاب کرده بودند هم اعتماد کردند. به آنها گفته شد که او بهترین و صادق‌ترین قاچاقبر در تمام ترکیه است. تا آن روز نه کسی را فریب داده بود و نه در کارش ناکام مانده بود. آدم معتقدی بود و 3 بار هم حج رفته بود. به همین خاطر به او می گفتند حاج ابراهیم. کامیون حاج ابراهیم شب هنگام و بعد از آنکه مشتری‌ها به همراه غذا و بطری‌های آب سوارش شدند، استانبول را ترک کرد. داخل کامیون به شدت تاریک و گرم بود. گرچه هواراه خود را از سوراخ‌های کوچک و غیر قابل دید به درون باز می‌کرد. مردان جوان از ترس اینکه هوای داخل کامیون تمام نشود، تون تون نفس می‌گرفتند، مثل کسی که آماده می‌شود تا به درون رودخانه بپرد. بعد از 5 ساعت سفر، بوی بدن و جوراب مسافران و غذاهای تندی که در تاریکی می‌خوردند، اوضاع را بدتر کرد. اما سفر در شب اول موفقیت آمیز بود. صبح کامیون در گاراژی در یک روستای مرکزی توقف کرد. در پشتی باز شد و مسافران توانستند دوباره نفس بکشند و امیدهایشان جان گرفت. این گاراژ یک گاوداری قدیمی بود. 2 مرد جوان عملیات دستشویی رفتن مسافران را زیر نظر گرفتند. مسافران حتی اجازه خارج شدن از کامیون را نیافتند، چه برسد به اینکه بخواهند گشتی در روستا بزنند. یکی از آن دو مرد آنها را به نوبت به یک دستشویی کوچک و به شدت کثیف در گوشه گاوداری برد و دومی برای خرید غذا و آب مسافران رفت و نزدیک شب برگشت. شب دوم یک خودروی مرسدس پیشابیش کامیون در جاده حرکت می‌کرد تا وضع مسیر را کنترل کند و به راننده کامیون خبر بدهد. آن شب هم بی درد سر گذشت. کامیون فقط سه بار آن هم برای مدت زمانی خیلی کوتاه توقف کرد. صبح که شد باز هم کامیون در یک گاراژ توقف کرد، اما این گاراژ از آن دیروزی بزرگتر بود و کامیون‌های دیگری هم آنجا بودند. از اینجا به راحتی میشد سر و صدای شهر را شنید. شب سوم خودرویی که پیشابش کامیون حرکت میکرد یک جیپ نظامی بود. کامیون تنها 5 ساعت راه زده بود که ناگهان توقف کرد. دور زد. با سرعت بسیار زیادی به راه افتاد. در تاریکی درون کامیون رنگ از رخ مردان جوان پریده بود. از طرز دیوانواری که راننده کامیون میراند مشخص بود که از چیزی وحشت کرده است. مسافران شروع به آه و ناله کردند. بعضی دعا می‌خواندند و آیات قرآن را آهسته آهسته زمزمه می‌کردند. یکی از آنها پشت سر هم آیت الکرسی بلند بلند می‌خواند. صدای زیبایی داشت، اما حالا بیشتر شبیه ناله‌ای شده بود که بر ترس مسافران دیگر می‌افزود. کامیون نزدیک به 1 ساعت با همان سرعت رفت. بعد دوباره ایستاد. حدود 1 ربع باز به راه افتاد، اما این بار با سرعت معمولی. مردان جوانی که داخل کامیون بودند نمی‌دانستند که به کدام سمت می‌روند. بعضی معتقد بودند که دارند برمیگردند، اما تعدادی دیگر می‌گفتند که نه، در حال رفتن به سمت برلین هستند. گمان آنها این بود که اعضای مافیایی قاچاق بسته به شرایط راه و خطراتی مثل گشت پلیس مسیر حرکت راننده را مشخص می‌کنند. کمی بعد مسافران کامیون حس کردند که در یک جاده خاکی پرپیچ و خم در حرکتند. کامیون ناگهان ایستاد. راننده موتور را خاموش کرد. سکوتی مرموز و ترسناک در داخل کامیون حاکم شد. سکوتی شیطانی از آن نوعی که میتواند آبستن ماجراها و اتفاقاتی باشد که باور کردنش مشکل است. 35 مرد جوان در تاریکی داخل کامیون بیش از 3 ساعت منتظر ماندند و در مورد اینکه چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد با هم پیچ پیچ میکردند. چند نفری تلاش کردند که از سوراخ‌های خیلی کوچک نزدیک در پشتی نگاهی به بیرون بیاندازند. ساعت 7:10 صبح را نشان می داد. وقت نوشیدن آب بود. هنوز غذای کافی داشتند، اما آب به زودی تمام می شد و بعد از آن هم لازم بود که برای رفع حاجت بروند. کم کم زمان می گذشت و مسافران بیتاب شدند. چند نفر شروع کردند به مشت و لگد زدن به دیوارهای کامیون و فریاد زدن تا مگر کسی در بیرون صدایشان را بشنود. 3 نفر دیگر به این کار آنها اعتراض کردند و خواستند که آرام باشند. هوای ناچیزی که در کامیون باقی مانده بود بوی نزاع و کشمکش می داد. در آن تاریکی فقط سایه یکدیگر را می دیدند و تنها از مسیری که صدای آنها می آمد می شد از هم تشخیصشان داد. هنوز ظهر نشده بود، اما حالا تقریبا همه داشتن به دیوار و در پشتی کامیون لگد می زدند و کمک می خواستند. چند نفر داخل کیسه های غذا رفع حاجت کردند و بوی زننده ناشی از آن وضعیت داخل کامیون را بیشتر از پیش غیر قابل تحمل کرد. صدای نفس کشیدن مردان جوان که در هم آمیخته بود شبیه غرش هیولایی در تاریکی بود. ترس و بوی بد اعصاب همه را داغان کرده بود و این گونه بود که اولین درگیری در آن تاریکی آغاز شد. درگیری بیشتر شد، اما بعد از 1 ساعت که تشنگی و خستگی امان مسافران را بریده بود فروکش کرد. هر کدام در گوشه ای نشستند و با صدای آهسته شروع به پچ پچ و گمان زنی کردند. گهگاهی یک نفر فوشی می داد و لگدی به دیوار کامیون می زد. حالا دیگر بیشتر تلاش هر کدام از آنها این بود که از غذا و آبی که باقی مانده چیزی در کیف خود پنهان کنند. با وجود تاریکی مطلقی که تشخیص سر از پا را دشوار می‌کرد، بعضی از آنها کارهایی می‌کردند که واقعاً در چنان شرایطی لزومی نداشت. یک نفر بند کفش‌هایش را بست، دیگری ساعتش را باز کرد، آن را در جیبش قایم کرد و سومی پیراهنش را عوض کرد. در وضعیتی مثل آن تصورات آدم‌ها به طرز غریبی فعال می‌شود و مثل یک زنگ هشدار یا داروی توهم‌زا عمل می‌کند. در روز سوم دیگر همه چیز به هم ریخته بود و هرج و مرج کاملی بر فضای داخل کامیون حاکم شده بود. تعدادی از مردان جوان که هنوز توانی برای زنده ماندن داشتند، سعی کردند در کامیون را بشکنند. در حالی که بقیه فریاد می‌زدند و به دیوارهای کامیون می‌کوبیدند، یک نفر برای یک جرعه آب التماس می‌کرد. صدای فوش دادن می‌آمد. آیات قرآن و دعا با صدای بلند خوانده می‌شد. تعدادی هم نامید شده بودند و در گوشه‌ای نشسته غرق فکر کردن بودند. درست مثل مریضی که در آستانه مردن است. بو غیر قابل تحمل شده بود و همین کافی بود که تمام صبر و تحمل آن مردان جوان را از بین ببرد. من در اینجا در مورد صداها و بوهایی که در مسیر مهاجرت مخفیانه می آیند و می روند نمی نویسم، بلکه از تنین ناگهانی قرشی می نویسم که ناگهان از دلان هرج و مرج و بلا تکلیفی برخاست. نری که گویی از قاضی برمی خواست که رازهای پنهانش هرگز فاش نشده است. نیروی ناشناخته فریادها و سردرگمی درون کامیون را به لایه‌ای از یخ بدل کرد و سکوتی مطلق بر کامیون حاکم شد. سکوتی که در آن می‌شد صدای قلب همه مسافران را شنید. وقتی آن قرش که نه از انسان بود و نه از حیوان کامیون را به لرز انداخت، مسافران سعی کردند منبع آن را حدس بزنند. به نظر می‌رسید که بی‌رحمی انسان‌ها، بیرحمی حیوانات و هیولاهای اسطوره‌ای همه یک جا جمع شده بود و با هم نواختن آهنگی جهنمی را آغاز کرده بود. بعد از 4 روز پلیس سربستان کامیون را یافت که در یک مرغداری متروکه در بیرون یک شهر کوچک مرزی که از همه طرف جنگل آن را احاطه کرده بود رها شده بود. مهم نیست که برای قاچاقچی‌ها چه اتفاقی افتاده بود، چون همه این داستان‌ها شبیه همند. شاید آنها متوجه شده بودند که پلیس آنها را زیر نظر دارد و می‌خواستند برای چند روزی مخفی شوند، یا شاید هم دلیلش چیزی مانند درگیری میان مافیای قاچاق بر سر پول بود. وقتی پلیس در کامیون را باز کرد، مرد جوانی که غرق در خون بود بیرون پرید و مانند یک دیوانه به سمت جنگل دوید. پلیس ها به دنبالش رفتند، اما او در آن جنگل انبوه ناپدید شد. 34 جنازه در کامیون بود. آنها با چاقو یا سلاح‌های دیگر سلاخی نشده بودند. به نظر می رسید قتل آنها کار منقار و چنگال‌های یک گله عقاب باشد، یا دندان کروکودیل‌ها. کامیون پر از کثافت و خون بود. جگر مسافران پاره پاره شده بود. چشمهایشان بیرون کشیده شده بود. چنان دل رودهشان بیرون ریخته بود که گویی یک گله گرگ به آنها حمله کرده باشد. 34 مرد جوان به توده ای از گوشت و خون تبدیل شده بودند. وقتی جان کوویچ، یکی از آن مامورین پلیس، داستان را برای دیگران تعریف کرد، هیچ کس ماجرا را باور نکرد. حتی مسخره اش کردند. مامورانی که آن روز همراه او بودند، چیزهایی را که جان کوویچ میگفت تایید نمی‌کردند، گرچه میگفتند در مورد جوان خون‌آلودی که به جنگل گریخته راست می‌گوید. روزنامه‌های سربستان می‌پرسیدند که چطور آن جوان ناپدید شده، اما پلیس ادعا می‌کرد که او از مرز گذشته و وارد مجارستان شده. در تخت خواب جان کوویچ به سقف چشم دوخته و دارد با همسرش صحبت می‌کند. من دیوونه نیستم زن، برای هزارمین باره که میگم. اون مرد همین که به جنگل رسید شروع به دویدن روی چهار دست و پاش کرد و قبل اینکه برای همیشه ناپدید بشه تبدیل به یه گرگ خاکستری شد.